سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران سخنرانی‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. زمینه اصلی این سخنرانی‌ها انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی در نظام اسلامی انقلابی ایران است. در برابر محمود احمدی نژاد می‌گوید اگر پاسخ انتقاد کنندگان را نمی‌دهد بدین معنا نیست که پاسخی ندارد. آن سوتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخنرانی‌های برخی از نامزدهای انتخاباتی می‌گوید آنچه در مورد وضع کشور می‌گویند خلاف واقع است. در این میان آقای پرویز داوودی معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید اقتصاد ایران یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای دنیاست. وی می‌افزاید که دشمنان نمی‌خواهند ایران به علم دست یابد و جوانان ایرانی را از دانشگاه‌های خود اخراج می‌کنند. این مقام دولتی در ایران افزود دولت آقای احمدی نژاد گام‌های بزرگی در راه گسترش علم و فرهنگ در ایران برداشته است. آن سوتر از ایران دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مصر از سوی ناظران اوضاع خاورمیانه دیداری بسیار با اهمیت تلقی شده است. همچنان که پیشاپیش تفسیرهای گوناگونی درباره سفر ماه آینده پرزیدنت اوباما به مصر منتشر شده است. بررسی میکنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر در لندن. آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب و در استودیو آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. سلام به شما آقای نوری‌زاده.
درود به شما جناب چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارا و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
خب خوشحالیم از مهمان چهارشنبه شب‌های ما به خونه بازگشتن. آقای سازگارا بعد از لس‌آنجلس در اینجا هستن. آقای نوری‌زاده به طور مختصر می‌پرسیم منظر انتخابات الان در چه مرحله است؟ باستاد چه چیزی هست در درون جامعه ایران و در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران؟
جناب چالنگی اجازه بدید من از فرصت استفاده کنم ضمن ابراز شادمانی از آزادی رکسانا صابری روزنامه نگاری که بدون هیچ دلیلی تنها به خاطر یک بازی سیاسی زشت به زندان افتاد، اتهام جاسوسی به او زدن و به 8 سال زندان محکوم شد و بعد هم خودشون ناچار شدن آزادش کنن چون آمریکا حاضر نشد که افراد مال سپاه پاسداران و سپاه قدس رو آزاد کنه. ولی در این حال میگویم ای کاش امروز این شادمانی رو به دیدن امیدرضا میرسیافی هم داشتیم که بیگناه در زندان او را میراندن و همینطور آقای آیت‌الله بروجردی رو میدیدیم که 9 روز اعتصاب قضا کرده و هر نوع ارتباطی رو با او قطع کردن. بنابراین دلم خواست آغاز برنامه با آنها سخن بگویم و سپس چشمنداز انتخابات. چون این که پیداست جناب چالنگی انتخابات این بار 4 حریف اصلی داره که همشون از سنگین وزن‌های سیاسی نظام هستن. آقای موسوی، میرحسین موسوی نخست وزیر 10 ساله و سپس ناظری که از دور دستی بر آتش داشت و به قول دکتر سروش در این سالها در دردهای مردم شریک نبود و دورادور ناظر و نگاه میکرد و نقاشی میکرد. آقای سردار سرلشکر سپاه پاسداران دکتر آقای رضایی، بله، و محسن رضایی که ایشان هم به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران و یکی از بنیانگذارانش دیر سالی در صحنه نظامی بودند و سپس به صحنه سیاسی آمدند زیر بال آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان دبیرش و دوره پیش هم نامزد شدند، ولی خیلی زود خود رو کنار کشیدند پیش از آن که قضایا جدی تر بشه. و همینطور خب آقای مهدی کروبی رو داریم که به عنوان دو دوره رئیس مجلس، رئیس بنیاد شهید، رئیس بعثه حج و نماینده رهبر در حج حضور داشته در صحنه، میراثدار آیت الله خمینی است، کسی است که کفن و دفن آیت الله را انجام داد و آن همون موقعی که سرگرم وداع بود در خبرگان برای آقای خامنه‌ای بیعت گرفتند. به هر حال اونم آقای کروبی است. و بعد میرسیم به آقای محمود احمدی نژاد که به هر حال رئیس جمهوری است و فردی زاده آرادان که آمد و به ریاست جمهوری این کشور رسید، از فرماندهی در جبهه ها و بعد سپاه و بعد فرمانداری در شهرهای کوچک تا استانداری اردبیل و شهرداری تهران. اما در کنار این چهره های دیگری هم هستند که حضورشون در صحنه منوط به میل و رغبت آقای خامنه ای است. یعنی باید ببینیم آیا آقای خامنه ای به خاطر یک نامه‌ای که آقای شعله سعدی برای ایشون دادن آنقدر این نامه قضیه رو شخصی میکنه که اجازه ندن ایشون، که به هر حال از شرایطی که اینا برشمردن ایشون داره، معلم حقوق، وکیل دادگستری، تجربه سیاسی هم داره میتونه باشه، یا آقای اکبر علمی که به هر حال فردی است دارای سابقه در نظام، نماینده مجلس و آدمی هم هست که شرایطی که اینا برشمردن داراست. باید دید آیا به این دو تن نیز اجازه داده میشه انتخابات شش ضلعی میشه، یا آیا خانم رفعت بیات فقط باید رویای این رو داشته باشه که روزی زنان در انتخابات باشن. چشمنداز به طور کلی این است که در یک سو دو اصولگرا رو داریم، یک اصولگرای شیکتر که همسر ایشون با روسری رنگی و دست در دست همسرش بیرون میاد که چقدر هم تصویر قشنگی بود، یعنی آقای میرحسین موسوی که من ایشون رو اصولگرا میدانم نه اصلاح طلب، و در کنارش آقای احمدی نژاد اصولگرای متعصب‌تر که یه خودم از نظر زمانی میتوان گفت عقب مانده تر از آقای موسوی است. و اون سو دو نامزد داریم، یکی واقعیتگرا پرگماتیک و حرفایی هم میزنه که خب برای من گوش خیلی تازگی داره، و یکی هم آقای محسن رضایی که به دنبال کابینه ائتلافی است. این چشمانداز کلی انتخابات است.
خوش اومدین استاد. ممنونم. من هم از سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
خب آقای استاد، این چهره‌هایی که معرفی شدن بازتاب دهنده چه خواستایی از مردم هستن؟ آقای آیت الله خامنه ای که گفتن که برخی از اینا حرفایی رو میزنن که واقعیت نداره، از جمله در مورد اقتصاد کشور که بسیار هم خوب به گفته آقای خامنه ای، برای این نامزدها چی میگن اساسا؟ مگر مورد تایید ذهنی خود ایشون نیستن نامزدها به نحوی؟
ببینید چند تا نکته تو این سوال شما هستش، اگه جوری من یکی یکی سری بازش کنم. نکته اول در سوالتون این است که آقای خامنه‌ای در واقع از باهی بسم الله تا نون پایان انتخابات دست خودشه. ایشون تعیین میکنه کی بیاین مبارزه کنین، چون چند وقت پیش گفتن حالا زوده، حالا تبلیغ انتخاباتی نکن. ایشون تعیین میکنن که کی چی بگه، برای اینکه ایشون دیروز در سنندج گفتن نه دیگه زیاد نگین، اقتصاد بد نیست، خوبه که حالا من اینم عرض میکنم خدمتون. ضمناً ایشون لیست شورای نگهبان رو میبرن میذارن جلوی ایشون. من فقط پیش خودم فکر میکردم مطلبی که آقای دکتر شعله سعدی گفتن به نظر من تایید یا عدم آقای نوری‌زاده گفتن تایید یا عدم تایید آقای دکتر شعله سعدی یک ملاک خیلی خوبیه برای اینکه آقای دکتر شلسادی روابط مندرج در قانون رو داره.
آقای علمی هم
آقای علمی هم همینطور دو تا دکترا داره ایشون، دکترا حقوق، دکترا علوم سیاسی، استاد دانشگاه تهران، وکیل مجلس بودن آقای علمی هم همینطور و شرایط مندرج در قانون داره. تنها مشکل اون به شخص آقای خامنه‌ای انتقاد داره و به شخص آقای خامنه‌ای انتقاد کرده و میکنه. بنابراین لیستی که میذارن جلو، یعنی شورای نگهبان هیچ دلیل قانونی نداره رد کنه الا اینکه شخص آقای خامنه‌ای نگاه میکنه، تجربه که من خودم هم داشتم، میبرن لیست خود ایشون، حتی انتخابات مجلس هم ایشون بنابراین تعیین میکنه که کی کاندیدا بشه کی نشه. و اگر آقای شلسدی رو رد بکنن که خیلی هم میگن رد میکنن، باید بدونیم که شخص آقای خامنه‌ای حاضر نیست هیچ انتقادی رو بپذیره.
همینجوری فرانتز کوچیک من باز کنم، یه سوالی هست اینجا، مثلا فرض کنیم این اتفاق خیلی افتاد، آقای علمی یا آقای شلسدی فرض کنیم رد کرد،
بله
خب نمیشه این پرسش کرد که چه جور نظامیش، یعنی سواله فقط،
بله
که یک آدم مؤمن مسلمانی صلاحیتش تایید میشه و و و بعد در اثر 4 سال یا بیشتر کمتر در مجلس شورای اسلامی عضویت داشتن،
بله.
این از درجه اعتماد، یعنی اسلامیتش از بین میره وقتی چنینه، پس کل جامعه چطوره وقتی
کاملا این ایراد شما بسیار
ایراد سواله،
نه سوال درستیست که کاملا این ایراد بزرگ نشون میده. بارها چالنگی این اتفاق افتاده، یک کسی صلاحیتش تایید شده که حالا خود این تایید صلاحیت مسئله اشکالداری مغایر اصول دموکراسیه، ولی بعد چون تو مجلس مثلا حرف زده، مثل خودم آقای علمی و آقای شلسدی هر دوشون اتفاقا این مسئله رو در مجلس حرف زدن، انتقاد کردن، بعد دوره بعد میشه در رد صلاحیت میشن. وکلای مجلس ششم دیگه، آخرین بار وکلای مجلس ششم 100 و چند نفرشون برای خود مجلس هفتم رد صلاحیت شدن. و بنابراین این که حالا انصافا موضوع خنده‌دار و کمیکیه، ولی مرادمون سیکل انتخابات، آقای خامنه‌ای خودش هم در واقع از حالا دارن میگن که نگین تقلب میشه، نگین اشکال داره. بعدم حسن دقت کردین مناظره ایسه، یعنی کشمکشی که آقای کروبی با فرمانده سپاه آقای جعفری داشتن سر اینکه آقای جعفری صراحتن و روشن تیمسار جعفری گفتن که بسیج اصلا به سپاه رفت نداره، نظامی نیست، بسیج کار فرهنگی میکنه، میتونه بیاد تو انتخابات. در که این یک دروغ آشکاره، ممکنه یک بسیجی در قسمت فرهنگی سپاه کار کنه، ولی وابسته است به سپاهی که ارگان نظامی امکانات دولتی داره. اگه بگین بسیجی حق داره رأی بده، بله ارتشا هم حق داره رأی بدن، ولی اگه بگین از سازمانش استفاده میکنه و به نفع کاندیدای کار میکنه میاد تو میدون، این خلافه که بسیج این کار رو میکنه. یعنی میخوام بگم که آقای کروبی به همین ایراد گرفته بود، میخوام بگم زمینش هم چیدن که بنابراین مثل انتخابات قبلی بسیج و سپاه وارد شن و سیکل رو ببندن و تقلب کنن. و آخر نقطه اختتام اینم جالبه، هر چی هم رأی بشه آقای خامنه‌ای مینشینه و ایشون میگه که این رای به بنده بود، رای به نظام بود. و به نظر من صحبت‌های دیروز ایشون در سنندج یک نکته سیاسیش همین بود که ایشون در واقع نه فقط تشر دادن که نگید انتقاد نکنید چی بگن کندا، و بعدم تلویحاً از آقای احمدی نژاد پشتیبانی هم کردن، که شخصا به نظر من اگر آقای خامنه‌ای کسی رو تایید بکنه، اسمم حتی بیاره، مطمئن باشید چند میلیون رأی از رأی آدم میفته، مردم از لج آقای خامنه‌ای میرن به یکی دیگه رأی میدن. اما نکته اینه که وقتی ایشون در لبای ساده زیستی و اینا نشونی‌های آقای احمدی نژاد رو میده، جواز تقلب میده به اونهایی که خودشون سرسپرده آقای خامنه‌ای میدونن، امثال یه سری بسیجی‌ها و یه سری ارگان‌ها که راحت تقلب بکنن، چون مقام عظمای ولایت گفته و بنابراین شرعاً هم گویی حلال میشه که برن تقلب بکنن. من یک نکته‌رم بگم واقعاً آقای چالنگی، من فرمایشات ایشون رو که میخوندم، اینجایی که ایشون به عنوان رهبر مملکت به هر حال به هر دلیل ایشون در موقعیت نشسته که 80% اختیارات کشور دستش، میگه وضع اقتصاد ایران بد نیست، واقعا دندون حسرت من به لب حسرت به دندون گزیدم و پیش خودم فکر کردم چطور میتونه یک رهبر همین اعدادی رو که خود دولت میگه، میگه تورم 24%، بیکاری 14%، فرض کنیم همینا درست بشه، در حالی که همه صاحب نظرها میگن لااقل 10% هر کدومش بالاتر از اینه، همین دو عدد کافی است که اقتصاد یک مملکتی ویرانه باشه و پشت هر رهبر سیاسی میلرزه، برای اینکه جبران بکنه، درمان بکنه، همچین درد عمیقی رو. صدای شکسته شدن استخون مردم زیر فشار اقتصادی داره شنیده میشه و آقای خامنه ای ایشون به راحتی برمیگرده، تشرم میزنه، تازه دیگران هم نگرد و اقتصاد ایران رو به راحتی ایشون. من شخصا خودم واقعیتش اگر فرض کنید مملکت مجلس واقعی داشت، مجلس خبرگان یا هر ارگانی، همین یک فرمایش ایشون کافی بود برای اینکه صراحتا بگن ایشون لیاقت و صلاحیت رهبری نداره و جواب بده و عزلش بکنه، برای اینکه کسی که نداند اقتصاد ایران در چه اوضاعی بدی است الان و چه دورنمای وحشتناکی، اینقدر راحت بدین حرف بزنید، به نظر من از دو حال خارج است، یا بی اطلاع که لیاقت رهبری نداره، یا اطلاع داره و به مردم دروغ میگه که مجدداً باز در واقع بعد زیر سوال قرار بگیره. لذا به نظرم فرمایشات ایشون در سنندج که یکی از دوستانم شمرده بود در 28 دقیقه ایشون 28 مرتبه لفظ دشمن رو به کار برده بود، فرمایشاتی بود که از این حیث انصافا جای انتقاد جدی داره.
خب آقای نوری‌زاده فقط ایشون نیستن، آیت الله خامنه‌ای تنها نیستن، آقای پرویز داوودی معاون ریاست جمهوری هم همین صحبت رو کردن، گفتن که ایران دارای یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای جهان هست، باز لفظ دشمن رو به کار بردن، گفتن دشمنان نمیخوان ایران به علم دست پیدا کنه، دشمنان دانشجویان ایرانی رو از دانشگاهشون اخراج میکنن، که من شخصا نه متوجه نشدم منظورشون کجاست، اگر آمریکاست که چون این اتفاقی نیفتاده. این صحبت آقای داوودی در چارچوب صحبت‌های تلویحی آقای احمدی نژاد و معاون ایشون هست در جریان انتخابات. چرا چون این گزارش های آقای سازگارا میگن که واقعیت نداره، باستا واقعیت نیست و وضع اقتصاد مملکت خرابه، چرا چون این گزارش های غیر واقعی به مردم داده میشه به گفته آقای سازگارا و بسیاری از کارشناسان داخلی، اون هم در آستانه انتخابات؟
پیش از این اجازه میده به سوال قبلی شما از آقای سازگارا یه نکته رو
بگم.
در زمان دوستان ما و به خصوص نیروهای مخالف رژیم گذشته همیشه بحثشون بر سر این بود که آقا در زمان رضا شاه که اصلا انتخاباتی نبود، مجلس فرمایشی بود. من توی مطالعاتی که میکردم دیدم در زمان انتخابات از طریق وزارت کشور و شهربانی به استانداری ها و شهربانی ها ابلاغ میشد، سوال میکردن آقا چه افرادی در اونجا دارای وجهه هستن، مثلا میگفتن این 10 نفر دارای وجهن، اینا میمدن از میانشون 3-4 تا انتخاب میشدن، یعنی حتی در اینجا یه پرسش محلی میشد، ولی در اینجا اراده فقیهانه آیت الله خامنه ای است که مشخص میکنه. اما من پاسخ شما رو بگذارید با نقل جمله ای بگویم که روزنامه اطلاعات بین المللی، رابطه در خود اطلاعات هم حتما بوده، در رابطه با سفر آیت الله خامنه ای به کردستان نوشتن. اشارهشون این است که همزمان با سفر تاریخی رهبر انقلاب به سنندج برای دیدار با مردم قهرمان کردستان، دلهای مردم از شور سرشار شد و مردم کرد با خلق حماسه تاریخی با قلبهای خود به استقبال رهبر رفتند، حماسه‌ای که به گونه‌ای بود که تنها شاید بتوان آن را با خاطره روز تاریخی استقبال از امام در 12 بهمن 57 مقایسه کرد. خلاصه مردم رفتن بهاری دیگر را رقم زدند تا باری دیگر تصویر حماسی پیوند مردم با ولایت را بازسازی کنند. شما فکر میکنید وقتی فردی در مقام رهبری کشور نشسته چنین مدعایی بهش میکنن، کردستان اکثریتش با اهل تسنن است، اهل تسنن به ولایت اعتقادی ندارند که به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند، نگاه آنها به خلفای راشدین نگاه به افرادی نیست که دارای ولایت باشند و معصوم حتی باشند، پس چگونه از پیوندشون رو با ولایت اومدن جشن بگیرن؟ هزار تا کامیون مردم رو از ارومیه و جاهای دیگه بردارن بیارن سمندر. شما در تصاویری که میدادن یک کرد نمیدیدید با لباس کردی، یعنی نشون میداد مردم پشت کردن. ولی این جور میان، آقای خامنه ای هم باور میکنه، این جمعیت رو میبینه فکر میکنه اینا فدایانشن و بنابراین